أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وأهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين لا سیما بقیت الله حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفداء. ایام ارتحال نبی مکرم اسلام و شهادت سبط اکبر امام مجتبی سلام الله علیه و شهادت امام رضا صلوات الله و سلامه علیه است. دین سار و قلب مقدس و نازنین همه اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا پیامبر اکرم و امام مجتبی و امام رضا علیهم السلام اجماعا صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یکی از مسائلی که بعد از ارتحال پیامبر اتفاق افتاد ابراز ناراحتی امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام به واسطه از دست دادن یک نعمت بسیار بزرگ و اون نعمت وحی و ارتباط با آسمان به واسطه ارتحال پیامبر گرامی اسلام بود. در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده و در زیارتنامه پیامبر اکرم هم هست این عبارت که خطاب به پیامبر عرض میکنیم: اصبنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبت بک. ای پیامبر عزیز، مصیبتی که به واسطه از دست دادن شما به ما وارد شد مصیبت بسیار بزرگی هست. فما اعظم المصیبت بک، خیلی این مصیبت شما برای ما بزرگ است. حیف انقطع عنا الوحی، چرا که با رفتن شما وحی از دست ما گرفته شد. امیرالمؤمنین علیه السلام در اون روایتی که عرض کردم می فرماید: لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احد. یا رسول الله، با رفتن شما چیزی رو از دست دادیم که با رفتن هیچ کس از دست ندادیم. مسئله وحی و ارتباط خداوند متعال با انسانها از طریق پیامبرش که در قالب وحی ازش یاد میشه موضوع عرایض من هست. خیلی این مسئله مهم بوده است که امیرالمؤمنینی که خودش عقل کل است و اگر قرار باشه کسی با تکیه بر عقل خودش ادعای بینیازی از وحی را بنماید، باید قبل از هر کس امیرالمؤمنین این ادعا را بکند. اما میگه: یا رسول الله، با رفتن شما مصیبت بزرگی به ما وارد شد، دست ما از وحی کوتاه شد. این وحی چیه؟ چه خاصیتی داره؟ اهمیت وحی و در نتیجه محصول وحی که قرآن خواهد بود از چه جهته؟ چرا اینقدر اهل بیت علیهم السلام برای وحی و محصول وحی یعنی قرآن ارزش قائل بودند؟ چه شده است که امروز یک عده میگن ما نیازی به وحی نداریم، عقل بشر برای هدایت بشر کافی است؟ بعضیا میگن ما نیازی به تعالیم پیامبران الهی نداریم. حالا گاهی به زبان میارند، گاهی به زبانم نمیارند، اما در عمل رویهشون این هست که به قرآن، فرمایشات اهل بیت و تعالیم وحیانی که از طرف خدا برای هدایت بشر آمده توجهی ندارند. حالا چه در زندگی فردیشون، چه در زندگی اجتماعیشون، در نوع تعاملشون با اطرافیان، در خورد و خوراکشون، در پوشششون، در مسافرت رفتن، در ازدواج کردن و همسان گزینیشون، با اینکه وحی تعالیم فراوانی تو همه این حوزه ها داره، اما یه عده هستند یا به زبان میارند و یا اگه به زبان هم نیارند در عمل رویهشون اینه که وحی رو کنار میگذارند، کتاب آسمانی رو فقط برای ثواب بردن و برای آباد کردن خانه قبر خودشون به خیال خودشون میخواند، محصول وحی پیامبر را فقط برای این میخوان که در آغاز زندگی محفل عقدشون مبارک بشه، یه قرآنی رو سر سفره عقد بگذارند. محصول وحی پیامبر را که این قرآن عظیم هست فقط برای این میخوان که وقتی میخوان سفر برن مسافر رو از زیر قرآن رد بکنند تا به سلامت به مقصد برسه. فقط برای این میخوان که در داشبورد اتومبیل بگذارند که اگر برای مسافرین خطرات زیادی در پیش هست این مسافر به واسطه همراه داشتن قرآن در امان بمانه. چگونه است که بعضی ها مانند امیرالمؤمنین این اهتمامی که ایشان به وحی داشت ندارند و این احساس مصیبتی که به واسطه از دست دادن وحی به امیرالمؤمنین دست داد بهشون دست نمیده؟ وحی به چه کار ما میاد؟ آیا عقلی که خدا به ما داده برای اداره امور زندگی ما کافی نیست؟ آیا ما با عقل خودمون نمیتونیم بفهمیم که چگونه زندگی بکنیم که بهترین بهره رو از نعمتهایی که خدا به ما عطا کرده است ببریم؟ آیا با وجود عقل باز هم نیاز به وحی وجود داره؟ یه جواب اجمالی داره و یه جواب تفصیلی و تکمیلی. جواب اجمالیش برای اینکه یه قدری راحت بتونیم بپذیریم که ما اگه عقل کل هم باشیم باز نیاز به وحی داریم، از آیات قرآن استفاده میشه. در آیه پایانی سوره رعد خدا میفرماید قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدن و من عنده علم الکتاب. یعنی ای پیامبر به مردم بگو شاهد حقانیت من و شاهد بر این که شما به من نیاز دارید دو چیز است: یک خود خدا، دو امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. خدا بهترین شاهد است بر حقانیت من. چطور خدا شهادت می‌دهد؟ با همین قرآن که معجزه ایست که در دست پیامبر قرار گرفته، خدا داره تأیید میکنه و تصدیق میکنه حقانیت پیامبر را. حالا عرض من در بخش دوم هست. شاهد دیگر بر حقانیت من امیرالمؤمنین است. آی مردم، اگر میخواید بدونید که من پیامبر خدا هستم و اگر میخواید باور بکنید که به من نیاز دارید، برید در خانه علی از او بپرسید. علی کسی است که امروز اندیشمندان مسیحی میگن علی چند هزار سال قبل از زمانه متناسب با توانایی‌هایش متولد شد. امیرالمؤمنین مال اون زمان نبود. اون زمان علی رو نمی‌فهمیدند. علی مال چند هزار سال بعد است. شاید امروز هم اگر علی باشد نتوانند علی را بشناسند. امیرالمؤمنین کسی است که بعضی از خطبه های نهج البلاغه اش را ابن ابوالحدید معتزلی میگه هزار مرتبه من این خطبه را خوندم و هر بار نکات جدیدی از این خطبه استفاده کردم و هر بار احساس کردم باید دوباره این خطبه رو بخونم. امیرالمؤمنین در این افق قرار داره. اون وقت این آقا با این عظمت خطاب به پیامبر میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من بنده ای از بنده های رسول گرامی اسلامم، من هرچه دارم از پیامبر دارم. این آقا با این عظمت میگه لقد انقطع به موت کمالم ینقطع به موت احد، یا رسول الله با رفتن تو ما یه چیزی رو از دست دادیم که با رفتن هیچ کس از دست نداده بودیم. این است که در زیارت به ما میگن بگید اصبنا بک یا حبیب قلوبنا. پیامبر عزیز، خیلی مصیبت سختی بود رفتن تو چون وحی قطع شد. این آقا بهترین شاهد است بر اینکه مردم به پیامبری مانند رسول گرامی اسلام نیاز دارند. دیگه عقلای امروز هر قدر مدعی باشند در تکامل عقل، همشون در برابر عقل امیرالمؤمنین زانو میزنن. هیچ کدام ادعا ندارن که به اندازه علی سلام الله علیه تکامل یافته باشند، اما علی اینطور احساس نیاز به وحی پیامبر میکند. این جواب اجمالی ما که پس ما هر قدر هم عقلمون کامل شد فکر نکنیم که از وحی بی نیاز هستیم. و اما جواب تفصیلی و توضیح مطلب، چون این مکان مکان منسوب به بالاخره خاندان علم است و خواهرانی هم که اینجا حضور دارن غالبا اهل علم و اهل دانش، اگر یه قدری بحثمونم بحث علمی باشه انشالله همه مطلب دریافت خواهد شد. به صورت اجمال عرض میکنم که ما در چهار حوزه و در چهار ساحت به وحی پیامبران الهی نیازمند هستیم که در این چهار حوزه عقل ما یا اطلاعاتش ناقص است و یا اساساً هیچ اطلاعاتی ندارد. ولذا اگر به این چهار حوزه توجه بکنیم میفهمیم که چرا این اندازه ما به وحی نیازمند هستیم. اولین حوزه، حوزه بینش‌های ماست. نوع نگاه ما به عالم، ما چگونه عالم رو ببینیم، از چه زاویه و از چه منظری به عالم نگاه بیندازیم، این خیلی مهم است که انسان نوع نگاهش به عالم چگونه باشد، یا به تعبیری جهان بینی ما چگونه باشد، ما خدا را چگونه ببینیم، پیامبران خدا را چگونه ببینیم، اصلا عالم رو چگونه ببینیم. عالم ظاهری دارد و باطنی دارد. چه کسی میتواند ما را متوجه باطن عالم کند؟ قرآن میگه و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. عالم گسترده پیرامونی ما که سرشار از شگفتی ها و عجایب است عالم ملک نام داره. خیلی ها میتونن عجایب عالم ملک رو ببینند، اما عالم ملکوت، یعنی اون عالمی که مدیریت اصلی این عالم در اونجا داره اتفاق میفته، اون رو همه نمیتونن ببینن. اینا کسانی میتونن ببینن که انبیاء الهی با دوربین وحی که در اختیارشون میگذارند اون حقیقت عالم رو به انسانها نشون بدند. خدا میتواند به انسان حقیقت عالم رو نشون بده. این همه آیاتی که در قرآن شما مشاهده میکنید، اولم یرو، اولم ینظرو، آیا نمیبینند، الم تره، آیا ندیدی، نمیبینی؟ چشمتو باز کن. برای خاطر همینه که بینش ما رو اونگونه که باید و شاید اصلاح بکنند. اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن، نمیبینن این پرنده هایی که بالای سرشون پرواز میکنند، بالها رو باز میکنند و میبندند. ما یمسکهن الا الله، کی اینها رو نگه میداره در فضا معلق بین زمین و آسمان؟ کار کیه این؟ این کار خداست. این پرنده هایی که با ویژگی های خاصی که خدا در وجودشون قرار داده که اصطلاحاً میگن آیرودینامیک خاص این پرنده، امروز پیشرفته ترین هواپیماها از همین پرنده ها الهام گرفته شدند. بله البته بدنشون به گونه ای ساخته شده که میتونند با استفاده از بالهایی که دارند و با بهره گرفتن از ویژگی های هوایی که در اطراف زمین هست خودشون رو معلق نگه دارند. اما این ویژگی ها رو کی در بدن این پرنده قرار داده؟ کی این پرنده رو به این زیبایی آفریده است؟ این تعبیر اولم یرو تو قرآن شاید صدها بار تکرار شده، به ما میخواد بینش بدهد. اگر وحی نبود آیا بشر متوجه این نکات میشد؟ همین امروز شما ببینید، همین امروز کسانی که از وحی فاصله گرفتند، کسانی که از وحی بهرمند نیستند، گاهی میبینی شگفتی های عالم را هزار برابر من و شما میدونند، اما ذره ای توجه به عالم ملکوت ندارند. میبینید پزشکی فوق تخصص داره در برخی از ویژگی های خاص بدن، استاد علل اطلاق تو کل عالم و تمام دانشگاه او رو مثلا فرض کنید در مغز یا در عقل، در قلب مثلا سرآمد میدونند، اما میبینید ذره ای دیانت و تدین نداره. چرا؟ چون نوع نگاهش به برکت وحی درست نشده، از وحی فاصله گرفته. اولین ساحت نیاز ما به وحی ساحت بینش ماست. ما بدون استمداد از وحی نمیتونیم بینش های خودمون رو اصلاح بکنیم و درست بکنیم، و اگر این بینش ما درست نشد، محصول آموزش ما گاهی میبینید به جای اینکه دینداری بشود بیدینی میشود. همینجا این نکته رو هم عرض بکنم، متاسفانه در نظام آموزش عالی ما، در نظام دانشگاهی ما، این بینش به دانشجو و دانش آموز تزریق نمی شود. ببینی طرف در یه رشته خیلی خوب درس می خونه، اما ایمانش بیشتر که نمیشه کمتر هم میشه. در روایت هست اگر کسی علمی بیاموزد و به واسطه آموختن این علم به خدا نزدیکتر نشود، این علم مایه شقاوت اوست. چیکار میکنیم ما تو دانشگاهامون؟ این بینشی که انبیاء الهی پیوسته به ما القاء کردند در کتابهای ما القاء میشود یا نمیشود؟ طرف میبینی یک عمر زیستشناسی میخونه، یک کلمه سبحان الله و توجه دادن به این که اون خدایی که این ویژگی ها را در بدن این موجودات قرار داده خیلی عظمت داره بهش گفته نمیشه. یعنی علم ما یک علم لائیک است، یک علم سکولار است، علمی است که در این علم به خدا توجهی نمیشود. این ایراد کاره انبیاء الهی و وحی. یکی از مهمترین کاراش اینه که بینش ما رو اصلاح میکنه، بینش ما رو بینش توحیدی میکنه. البته اون کسانی که دانشگاه میرن اما در کنارش با جلسات فرهنگی و مذهبی این چنینی هم در ارتباطن، اون نقیصه رو جبران میکنن، اون نقیصه که باید در دانشگاه ها قرار اصلاح میشد تا سیستم آموزش عالی ما خود به خود مؤمن پرور باشه، خب نیست، ولی عده میان به حمدالله تو این جلسات بانیان خیری محافل و مجالسی ترتیب میدن و متدینین میان تو این مجالس می نشینن، بینششون رو اصلاح میکنن. این حوزه اول. حوزه دومی که ما در اون حوزه به وحی نیاز داریم رفتارهای فردی ما هست. رفتارهای فردی ما، منظور از رفتارهای فردی اینه که ما در زندگیمون سوالات متعددی برامون مطرح میشه که این سوالات مربوط به حضور ما در جامعه نیست. به عنوان یه فرد این سوالاتو داریم: چی بخورم چی نخورم، چی بپوشم چی نپوشم، کی بخوابم کی بیدار بشم، چگونه با خالق خودم ارتباط برقرار بکنم. ده ها و صد ها سوال از این قبیل که پاسخ این سوالات البته در وحی آمده است. سوال: آیا ما نمیتونیم با عقل خودمون در این حوزه مشکلمون رو برطرف بکنیم؟ جواب: برای پاسخ دادن به سوالات در این حوزه سه تا آگاهی لازم است. اول، آگاهی از ویژگی‌های عالم طبیعت. دو، آگاهی از ویژگی‌های روحی و روانی انسان. سه، آگاهی از ویژگی‌های جسمی انسان. کسی می‌تواند بهترین برنامه رو برای زندگی فردی ما به ما ارائه کند که در این سه جهت آگاه‌ترین باشه. از همه بهتر بدونه خدا در نظام عالم برای هر چیزی چه ویژگی‌هایی قرار داده است. بیدار شدن در هنگام آغاز روز چه خاصیتی دارد؟ بیدار بودن در نیمه شب چه خاصیتی دارد؟ خوابیدن در بین الطلوعین چه عوارضی دارد؟ اینا رو کی میتونه بفهمه؟ کسی که اولا به عالم طبیعت احاطه کامل داشته باشه، ثانیاً ویژگی‌های روحی و روانی انسان رو بدونه، ثالثاً ویژگی‌های جسمی انسان رو بدونه. لذا روایات ما مملو هست از دستوراتی که مربوط به همین زندگی فردی ما هست و امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون عقل کل حتی یک بار نشد که به پیامبر بگوید یا رسول الله، اینی که شما داری میگی این وحی آسمانی، من عقلم بهتر از شما میفهمه، بذار من خودم کار خودم رو بکنم. نه، متعبد محض در برابر وحی آسمانی. حتی عجیب است، فالوده ای آوردن خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، نخورد. گفتن چرا نمیخورید، حرامه؟ گفت نه، نمیگم حرامه، اما پیامبر از این نخورده بود، منم نمیخوام بخورم. به همین اندازم نمیخوام با پیامبر فرق داشته باشه. اگر کسی بفهمد که زندگی فردی و برنامه‌های دقیق در زندگی فردی نیازمند آگاهی‌های گوناگونی هست و باور بکنه که ما این آگاهی‌ها رو نداریم. حجاب برای یک خانم چه ضرورتی داره؟ خب حالا آدم‌های با عقل ناقص خودشون می‌نشینن هی مقالاتی می‌نویسن که مثلا چه میدونم حجاب مایه افسردگی میشود. اصلا به شما چه ربطی داره که در این باره حرف بزنید؟ شما چقدر انسان رو میشناسید؟ چقدر ویژگی های روحی و روانی انسان رو میشناسید؟ چقدر از عوامل پیدا و پنهان این طبیعت آگاهی دارید؟ خالق انسان میگه زن در حجاب سالمتر میماند. حجاب المرأة انعم لحالها. شما بهتر میفهمید یا خالق انسان؟ آقا چه بخورم چه نخورم؟ ما در کتابهای رباییمون دستورات فراوانی راجع به این که چه بخوریم چه نخوریم داریم. شما که اهل علم هستید و خواهران گرامی که در این حوزه مشغول تحصیل هستن، من پیشنهاد میکنم یه مراجعه‌ای داشته باشید به کتاب شریف اصول کافی. میدونید معتبرترین کتاب شیعی، کتاب روایی شیعی اصول کافی است. شاید قریب به یک جلدش از هفت جلد، یک جلدش به صورت کامل راجب خوراکی هاست. چی بخوریم چی نخوریم؟ من یه موقعی در تلویزیون برنامه‌هایی داشتم راجع به همین بحث‌های خوراکی‌ها، شاید بیش از 1000 پیامک از بینندگان عزیز رسید که این روایت که میگید کجاست؟ گفتیم بابا اینا در اصلی ترین کتاب شیعه است. اصلی ترین کتاب شیعه. به لحاظ سند در عالی ترین درجه اعتبار. درباره مثلا فرض بفرمایید نان جو انقدر روایت داره که من وقتی روایت رو خوندم اون مجری گرانقدر گفت عجب، ما فکر میکردیم امیرالمؤمنین که نان جو میخوردن فقط از جهت زهدشون بوده. گفتم البته زهد یک طرف کار، اما فواید نان جو. و عجیبه خواهران گرامی، بدونید خیلی از این نکات رو که توی کتابهای ما هست ماها عمل نمیکنیم، اروپایی‌ها بهتر از ما عمل میکنن. من در اروپا رفتم در یه مغازه‌ای برای خرید نان، شاید بیش از 50 نوع نان در اون فروشگاه بود. تمام این 50 نوع تو قفسه‌هاش دو رنگ نان وجود داشت، یه رنگش یه مقدار سفیدتر، یه رنگش یه مقدار تیره‌تر. سوال کردیم اینا چیه؟ گفت اینا این 50 تا هم از گندم هست هم از جو. شما می‌خواید نون جوشو انتخاب بکن، می‌خواید نان گندمشو انتخاب بکن. تو روایات ما هست فرمود ما من نبی، تو اصول کافیه، ما من نبی الا وقد دعا لآکل خبز الشعیر. هیچ پیامبری نیست مگر برای کسی که نان جو بخورد دعا کرده است. بعد فرمود که در هیچ شکمی وارد نمی شود مگر اینکه بیماری ها رو از این شکم بیرون می برد. روایت در اصول کافیه. چقدر ماها اطلاع داریم، تازه ماها که متدین و مذهبی هستیم. وقت بشر از کجا میتونه بفهمه چی برای سلامتیش خوب است و چی خوب نیست؟ این بشر امروزه عادت داده است ماها را به غذاهایی که تمام اطبا میگن اینا ضرر داره، زیان داره. شما یه پزشک پیدا بکنید، یه دونه پزشک، اصلا یه نصف پزشک پیدا بکنید که بگه نوشابه چیز ارزشمندی است. اما ببینید چطور ما را عادت داده این بشر امروز با این عقل ناقص خودش که تحت تأثیر هوا و هوس داره مدیریت میشه، به اینکه اگر مهمانی ما بدون نوشابه باشه احساس میکنیم یه چیزی کم است. یه پزشک پیدا بکنید بگه این غذاهای سریع یا همون فست فود چیز مفیدی است، یه دونه پزشک پیدا بکنید. اما ببینید چجوری ما را عادت دادن که اگر یه هفته فست فود نخوریم انگار اون هفته ما هفته کاملی نبوده است. خب این نتیجه فاصله گرفتن از وحیه. لقد انقطع به موتک ما لم ينقطع به موت احد. امیر المؤمنین می فهمد وحی چه کار است. در حوزه رفتارهای فردی ما، این حوزه دوم که ما به وحی نیازمند هستیم. حالا این حوزه مفصل، اگر بخوایم در این باره صحبت بکنیم باید ساعتها بحث بکنیم. حوزه سوم رفتارهای اجتماعی ما. ما در رفتارهای اجتماعیمون به مراتب به وحی نیازمندتر هستیم. رفتارهای اجتماعی یعنی اون نظاماتی که حاکم بر زندگی ماها هست، نظام تربیتی که بر زندگی ماها حاکمه، نظام اقتصادی که بر کشور ما حاکم است، نظام سیاسی که بر کشور ما حاکم است، نظام فرهنگی که بر رسانه‌های ما حاکم است. ما در تمام این حوزه‌ها نیازمند وحی هستیم. بو علی سینا یه جمله عجیبی دارد، میگه چطور می‌شود خدایی که برای انسان به فکر مژه چشم بوده است، به فکر ابرو بوده است. ابرو کارش چیه؟ کار ابرو این است که این عرقه هایی که از پیشانی به سمت چشم میاد از دو طرف چشم به سمت راست و چپ هدایت بکنه، مثل یه ناودانی این عرقه ها رو از اصابت به چشم و آسیب رسوندن به چشم دور بکنه. این مژه ها برای چیه؟ برای اینکه عشق رو بلا فاصله دست به دست منتقل بکنن، از گوشه راست و چپ چشم عشق رو به بیرون بریزند که چشم آسیب نبینه. خدایی که به فکر بوده است برای چشم ما مژه و ابرو قرار داده، آیا به فکر نبوده است برای این نیازهای حیاتی ما، چه نیازهای فردی و اجتماعی ما، پیامبری بفرستد، وحی قرار بدهد؟ ولذا ما در حوزه رفتارهای اجتماعیمون هم به شدت نیازمند وحی هستیم. حالا این حوزه مربوط به کسانی است که در کار ساخت نظامات اجتماعی فعالیت میکنند. من از این حوزه عبور میکنم، حوزه دیگر، حوزه چهارم. حوزه چهارمی که ما به وحی نیاز داریم که از همه این حوزه ها مهمتر است، حوزه زندگی اخروی ماست. خلقتم للفناء لا للبقا. شما اینجا نیومدید که بمونید، اومدید که برید. اصلا دار دنیا سرای زندگی موقتی من و شماست. زندگی اصلی ما و زندگی ابدی ما زندگی است که بعد از مرگ ما آغاز می شود. ما برای زندگی اخرویمون چه چیزهایی رو باید آماده بکنیم که زندگی اخروی ما زندگی کامل و سالمی باشد؟ کی می تونه؟ کدوم عقل بشر می تونه ما را از اونچه که برای تکامل زندگی اخروی نیاز داریم آگاه بکنه؟ کدوم بشری مدعی است که آگاهی کامل دارد به دقایق و ظرائف زندگی اخروی؟ یک، و اینکه چه چیزهایی میتونه اون دقایق و ظرائف رو برای ما تأمین بکنه؟ دو، کی میتونه به ما بگه فردا چه چیزهایی میتواند میزان اعمال ما رو در نزد خدای متعال سنگین بکند؟ چه کسی میتواند برای ما توضیح بدهد که فردای قیامت ما چه منازلی رو در پیش داریم؟ اون منزلی که نامه اعمال رو میخوان به دست ما بدن، اون لحظه‌ای که از قبر میخوایم بیرون بیایم که با چه حالتی از قبر بیرون میاییم، اون لحظه‌ای که شاهدان و ناظران اعمال میخوان بیان در پیشگاه خدای متعال بر یکایک اعمال ما شهادت بدن، کی میخواد اینها رو با عقل خودش برای ما تبیین بکنه؟ کدوم مدعی عقل مداری است که در این حوزه ها حرفی برای گفتن داشته باشه؟ اصلا تو این حوزه ها بشر حرفی برای گفتن نداره. بشر چه میداند بعد از مرگ چه اتفاقاتی قرار است بیفتد؟ بشر چه میداند در لحظه مرگ چه اتفاقاتی برای انسان قرار است بیفتد؟ و انسان چه کند که در اون لحظه بتواند این خطرات رو به راحتی پشت سر بگذارد؟ پیامبر است که میتواند ما را از اون خطرات و از راه نجات در اون عرصات آگاه بکنه. جز کانون وحی، کدام کانون علم و دانش است که بتونه ما را در این زمینه راهنمایی بکنه؟ ولذا رسول گرامی اسلام توی نقلی هست، بهشون خبر دادن که یه جوانی داره از دنیا میره. آمدند بر بالین اون جوان حاضر شدند. یه وقت دیدن که پیغمبر گرامی اسلام داره با کسی صحبت میکند که اهل خانه او رو نمیبینند. فرمود که ارفق به صاحبی یا ملک الموت فانه مؤمن. ای ملک الموت، به این دوست ما مدارا بکن، او مؤمن است. بعد پیغمبر رو کرد به جمع، فرمود ملک الموت میگوید که قر عینا یا رسول الله فانی بكل مؤمن رفیق شفیق. چشمت روشن باشد یا رسول الله، خیالت راحت، من با مؤمنان مدارا میکنم. و انی لملقن المؤمن عند موته. گفت یا رسول الله، من خودم اصلا در لحظه مرگ میام به مؤمن تلقین میگم، خودم بهش میگم. میگم بگو اشهد ان لا اله الا الله، بگو اشهد ان محمد رسول الله. الله عرض کرد یا رسول الله، من در شبان روز 5 مرتبه به همه خانه ها سر میزنم، اگر ببینم اهل اون خانه در اوقات نماز تکاپوی دارند، آرام و قرار ندارند، فضای منزل فضای نمازخانه است، اون یکی میره وضو میگیره، اون یکی سجاده پهن کرده، اون یکی آماده رفتن به مسجده، من با اهل این خانه مدارا میکنم، اما اگر ببینم نه لحظه اذان رسیده است و هیچ اتفاقی در این خانه گویا نیفتاده، اصلا انگار نه انگار که منادی ندا میدهد که حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وقت اینها رو لحظه مرگ باهاشون سختگیری خواهم کرد. کی میتونه به من و شما خبر بدهد که لحظه مرگ ملک الموت با چه کسانی سختگیری میکند، با چه کسانی مدارا میکند؟ اینجاست که نیاز به وحی یک نیاز اساسی و حیاتی است. اینجاست که آدم متوجه میشود اگر امیر المؤمنین در مصیبت پیامبر این جمله رو بر زبان میاره، معلوم میشه این اساسی ترین نیاز بشر است. لقد انقطع به موتک ما لم ينقطع به موت احد. یا رسول الله، با رفتن شما ما چیزی رو از دست دادیم، یک سرمایه گرانقدری رو از دست دادیم، یک ذخیره گرانبهایی رو از دست دادیم که با مرگ هیچ کس چنین آسیب و چنین ضرری به ما وارد نشد. اصبنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبت بک. یا رسول الله، خیلی مصیبت از دست دادن شما سنگین بود. حیف انقطع عنا الوحی، چرا که ما وحی رو از دست دادیم. و حیف فقدناک، ما شما رو از دست دادیم یا رسول الله. فانا لله و انا الیه راجعون. امیر المؤمنین عقل کل این جمله را میگوید. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. ای مردم، اگه شاهد میخواید بر این که به من نیاز دارید، علی بهترین شاهد است. علی که اندهو علم الکتاب، علی که خودش عالم به علوم اولین و آخرین است، این گونه در برابر عظمت پیامبر کرنش میکند. حالا یه عده‌ای پیدا شدند اسم خودشون هم میگذارن مسلمان، کوته فکرانی که به اسم روشن فکر قلم میزنن، میگن ما نیازی به وحی نداریم، عقل بشر میتونه مشکلات بشر رو حل بکنه. شما ببینین عقل بشر امروز تونسته مشکلات بشر رو حل بکنه. این جنگ ها و درگیری هایی که در عالم به وقوع میپیوندد، عقل بشر همین جنگ ها رو به بشر تحمیل کرده است. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، این همه کشتاری که امروزه در همین کشورهای اطراف ما داره اتفاق میفته، اینا به خاطر نبودن ولی خداست، اینا به خاطر غیبت حجت خداست. و امامت، خواهران گرامی، امتداد راه وحی و امتداد راه انبیاء الهی است. پیغمبر گرامی اسلام برای بعد از خودشون پیش بینی کردن، فرمود که انی تارکن فیکم الثقلین. ای مردم، من دو هدیه گرانبها رو در میان شما به یادگار گذاشتم، کتاب الله و عترتی، ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا من بعدی ابدا. اگر به کتاب خدا و به عترت من توسل بجویید، متمسک بشید و از اینها فاصله نگیرید، هرگز گمراه نخواهید شد. مشکل اصلی ماها همین است که عترت رو کنار گذاشتیم. مشکل اصلی مسلمان ها این است که امروز عترت رو کنار گذاشتند. امام زمان علیه السلام امروز باید پرچمدار جوامع دینی باشد. کجاست قریب فاطمه؟ در کدام کوچه غربت امام زمان خیمه زده است؟ غیبت امام زمان به خاطر این است که بشر خودش را بی نیاز از وحی و از رهبر آسمانی دیده است. امروز هم خواهران گرامی، اگر در میان ما کسانی خودشون را از نایب امام زمان در عصر غیبت مستغنی بدانند، اینها خودشون از امام هم در عصر ظهور مستغنی می دونند و همینها عامل تأخیر ظهور امام زمان علیه السلام هستند. فکر نکنید امام زمان علیه السلام به راحتی ظهور بکند. امام زمان میگه بابا من گفتم در عصر غیبت برید در خانه فقها، ولی یه فقیه عادل، رهبری که همه دوست و دشمن شما بر درایت و مدیریت او اتفاق نظر داشتن، شما زیر پرچم او جمع نشدید. من چطور اعتماد بکنم که آخرین حجت خدا ظهور کند و شما این آخرین حجت رو هم تنها نگذارید؟ این روزها روزهای غم و اندوه اهل بیت علیهم السلام است، روزهای مصیبت اهل بیت علیهم السلام است، هم مصیبت پیامبر گرامی اسلام و هم مصیبت امام مجتبی سلام الله علیه. خیلی امام مجتبی علیه السلام قصه خوردند در روزهای زندگیشون و خیلی مورد آزار و اذیت حتی برخی از شیعه نمایان قرار گرفتند. چه تهدیدها، چه توهینها. گاهی می آمدن به امام مجتبی با تعابیر کنایه آمیز حضرت رو مورد توهین قرار می دادن. السلام علیک یا مذل المؤمنین می گفتن. السلام علیک یا مسود وجوه المؤمنین، می گفتن سلام بر تویی که مؤمنین رو روسیاه کردی. چرا صلح کردی با معاویه؟ می فرمود من یاری ندارم، همه یاران من رو تنها گذاشتند. بعضیا با تهدید معاویه، بعضیا با تطمیع معاویه. از همه بدتر اینه که انیس و مونس انسان در خانه همسر اوست. معمولا مرد وقتی خیلی سختی ها بهش فشار میاره خوشحاله، میگه میرم در خانه با همسرم درد دل میکنم، بمیرم برای امام مجتبی علیه السلام که همسرش هم قاتل او شد. سمی را به امام مجتبی علیه السلام خورانید که پاره های جگر امام مجتبی علیه السلام درون تشت قرار گرفت. از تاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد، زان تشت راز خون جگر باغ لاله کرد. خونی که خورده بود همه عمر از گلو بریخت، خود را تهی ز خون دل چند ساله کرد. بمیرم برات یا امام مجتبی. نقل میکنن ابی عبدالله علیه السلام آمد بالین امام مجتبی، سر مطهر امام مجتبی رو در بغل گرفته. گاهی امام از هوش می رود، گاهی به هوش میاد. امام حسین علیه السلام نتونست تحمل بکنه، اشک بر دیدگان مبارکش جاری شد. این اشک ها بر گونه های سید الشهدا غلطید رو صورت امام مجتبی. امام مجتبی چشمشو باز کرد، تا چشمشو باز کرد نگاهش افتاد به روی مبارک برادرش حسین. فرمود حسین جان نبینم گریه میکنی، چرا عشق میریزی برادر؟ فرمود حسن جان آقا رسول الله رو از دست دادم، مادرم فاطمه بود، فاطمه رو از دست دادم، دلخوشیم علی بود، علی هم رفت، تنها دلخوشی من برادرم حسن است که با این وضع و با این حال زار از هوش میرود. امام فرمود حسین جان آری امروز روز سختی است، اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله. حسین جان اگر من امروز حالم زاره، اما دلخوشیم این است که وقتی چشمم رو باز میکنم جمال حسینی چون تو رو مشاهده میکنم. دلها بسوزه بر اون آقایی که یه لحظه احساس بکنه سینه اش سنگین شده است. چشمشو باز کنه ببینه شمر بر روی سینه اش نشسته. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ایمون غلبن ینقلبون.